أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وخفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. درباره جنت آدم روایت ها گرچه یقین بخش نیستن، اما نقش کلیدی و راهنمایی دارن. در بحث های قبل اشاره شد که خبر واحد در مطالب علمی چون یقین آور نیست، حجت نیست، ولی در بحث های عملی همون مزنده هم کافی است. در بخش‌های علمی و اعتقادی انسان با داشتن خبر واحد صحیح فقط می‌تواند اسناد ظنی به صاحب شریعت بدهد، بگوید گمانم این است که این طور باشه. ولی خبر دو قسم است، یه وقت در صدد تعبد است، یه وقت در صدد هدایت است. اگر از جهت تعبدی این اخبار واحد در مسائل علمی و اعتقادی حجت نباشند، در مسائل کلیدی و راهنمایی حجتند، یعنی راهنمایی میکنند، یعنی اون دفینه عقل را آشکار میکنند. همین روایت های متعددی که درباره شجره بهش، شجره منهی عنها آمده است، ملاحظه فرمید ببینید فکر را راهنمایی میکند که لااقل انسان اگر به صورت جزم به یک جایی نرسد از شبهه میرهد. روایت هایی که درباره این درخت بود مختلف، بعضی از اونها ظاهرش این بود که چون این به جنت، جنت دنیایی است که شمس و قمر در او طلوع و غروب دارن، پس درختش هم درخت دنیایی است. اون روایت توجیه شد به این که این جنتی که شمس و قمر دارد ممکنه جنت برزخی باشد. برزخ نسبت به قیامت کبرا جزء محدود زمین حساب می آید، گرچه قبل از ارتحال و برزخ خود برزخ به حساب آخرت مطرح است. لذا اون روایت هایی که دارد این درخت درخت علم است یا درخت درخت حسد است، هم با هم جمع می شوند و هم فکر را راهنمایی می کند به اینکه محدوده محدوده طبیعت نبود. گرچه ممکن است اینها جزء اسرائیلیات باشد و جعل باشد، اما بعضی از اینها را مثل مرحوم کلینی اینها نقل کردن، نظیر این که خدا اراده کرد تشریعاً ولی تکوینن اراده نکرده است، نهی کرده است تشریعاً، خواست و تکوینن نخواست. این گونه از روایات را مرحوم کلینی اینها نقل کردن. ما با این روایت ها لااقل که در حد ارشادن می توانیم به اینجا راهنمایی بشویم که این جنت، جنت به معنی باغ دنیایی نبود، وگرنه دنیا داره تکلیف است. ممکن نیست کسی در دنیا زندگی کند و مکلف نباشد. اون برهان عام عقلی تخصیص پذیر نیست، عقلیت و احکام لا تخصص. نمی شود گفت انسان در یه مدتی در جای زندگی می کند و مکلف نیست. اون برهان عام ضرورت نبوت که مرحوم کلین رضوان علیه در کتاب الاستقرار الی الحجه به هم باب اول از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه نقل کند و همچنین روایت های دیگر که مطابق با عقل است، جریان نبوت را ضروری می داند. دیگه ممکن نیست که امر ضروری تخصیص پذیر باشد در یه مدتی بشر بدون پیغمبر زندگی بکند. بالاخره بشر کارهای او مندنیست و هر کاری که انجام میدهد در جان او اثر میگذارد. این باید از سود و زیان کارها با خبر باشد. لذا ممکن نیست کسی در زمین زندگی کند و زندگی انسانی داشته باشد و نبوت به شریعت نداشته باشد. اون نشئه که فرمود جنت بود، معلوم میشه نشئه طبیعت به دنیا نبود. این یه مرحله، برای که درخت او درخت علم است یا درخت حسد. گرچه یک درخت یا حسد است یا علم، لکن در این جهت شریکن که اون درخت درخت مادی نبود. این گفته شد مثبتانن منافاتی از این جهت ندارد، یعنی با جنت برزخی بودن منافات ندارد. وگرنه بالاخره درخت یا درخت حسد است یا درخت علم. این در قدم اول. پس درخت از سنخ درختهای طبیعی نبود که مثلا گندم و اینها باشد، درخت معنوی بود. این یک طبق این دو روایت. و هر دو اینها یه جامعی دارن که اون محدوده فضای معنوی است نه مادی. و اما اینکه با هم میتوانن جمع بشون، برای اینکه اگر محدوده محدوده انسانیت هست منتها در برزخ، این انسان چون دارای کمالات علمی و عملی و نقصهای علمی و عملی است، ممکن است هم مبتلا بشود به علم هم مبتلا بشود به عمل. هم او را با علم آزمود هم میشود او را با حسد آزمود. لذا یه انسان عالمی که حسود است، این هم شجره منهیه حسد دارد هم شجره منهیه علم. این که استبعاد می شود چگونه انسان اگر عالم بشود سوءات او ظهور می کند و ذات اقدس اله آدم و حوا سلام الله علیه ما را از شجره علم باز داشت معنی کرد و همین دلیل بر جهل باشد، این سخن ناتمام است. ممکن است کسی برهان رجالی اقامه کند، بگوید این حدیث جهل است از جهت رجال، برای اینکه این راوی جزء وزائین است و جائلان. اما رو محتوا بخواهد اشکال کند، این ناسواب است. در بحث‌های روزهای قبل هم بر رسید که علم دو قسم است. بالاخره بعضی از علوم است که انسان استعداد یادگیری اون را دارد و یاد می‌گیرد. بر فرضم اگر زمینه را فراهم نکرد وارد در اون جلسه درس و بحث شد، بهره ای نمی برد اما به گمراهی نمی افتد. حالا اگر کسی بحث های عمیق اصول را آماده نبود برای درک کردن، وارد یک جلسه درس شد، هنوز در حد معالم هست، رفته درس کفایی یا مقاصد رسائل، حد اکثر این است که وقت تلف کرده و استفاده نکرده، اما گمراه نمی شود. اما اگر وارد درس عرفان بشود که اونجا در این مسیر بحث میکنن داخل و فل اشیاء لا بالممازجه، محور بحثم این است، خب این جز زلالت و گمراهی چیزی نداره. لذا اون بزرگان اهل عرفان از فقها حق شناسی میکنن، میگن بسیار کار خوبی کردن این فقها که این علم رو تحریم کردن، چون هر کسی بالاخره یه حدی دارد یه حسابی دارد. خب اونها که عارف رسمی هن که حرفای اونها سکه قبولی دارد در حوزه ها، اونها از فقها حق شناسی کردن که کار خوبی کردن که این علم رو برای همه گفتن روانیست، بالاخره یه عده برشون حرام اینا رو بخونن. حالا شما بنوان تجربه یه بحثی طرح بکنید در جمع چند طلبه جوان، محور بحثتون هم داخل اون فل اشیاء لا بل موازه باشه، شد ببینید چرا چی در میاره. خب بنابراین هر علمی برای هر کسی که نیست، بالاخره زمین لازم است و اون اصل درخت علم نبود، درخت علمی که مخصوص اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام. خب هر که همونطوری که سلسله انبیا برابر لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض درجاتی داره، سلسله مرسلین برابر تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض درجه‌ای دارن، علوم هم همینطوره، ائمه هم درجاتشون یکسان نیست. ائمه برای ممکن است اون علمی که ذات اقدس اله بخواهد به صاحب قرآن بدهد برای آدم سلام الله علیه روانه باشد. اصل علم را که نهی نکردن که به دلیل اینکه فرمود و علم آدم الاسما، فرمود این مرحله از علم مال اهل بیت است. امام رضوان الله علیه بعض اینکه یکی از دوستان ما که ایشون از شاگردان سابق مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه بودن، الان هم جزء بزرگان حوزن و هست، ایشون می‌فرمودند به اینکه وقتی امام رضوان الله علیه شرح منظومه‌شون تمام شد، حالا بخواهن اسفار شروع بکنن، عده‌ای رغبت داشتن که بعد از منظومه در اسفارشون شرکت کنن. امام دید اینجور مصلحت نیست، فرمود کسانی باید در درس اسفار شرکت کنن که یه رساله‌ای در مثلا فلو مسئله فلسفی بنویسن. گفت ما چند نفر داشتیم، شهید مطهری بود و من بودم و کی بود کی، بالاخره اینا رساله ها مون نوشتیم و قبول شد، اینا راه پیدا کردیم به محضر امام، البته قبل از 34، حالا مثلا یاد سال 30 بود 29 بود مثلا اون بود. بعد این چند نفر را اجازه دادند دوم رفتیم در محضرشون در اسفار شرکت کردیم. یه وقت از انسان خداوند هر کسی را برای یه سلسله علوم آفرید، قد خلقکم اطوارا. گاهی انسان ذوق دارد، علاقه دارد که به یک جای شرکت کنند، این اشتهای کاذب است. میبینید وقتی کسی که از اتاق عمل آمد خیلی تشنه است، اما پزشک معالج میگوید این آتش کاذب است، الان یک قطره آب بش بدید یا یک مقدار آب بش بدید، این با اون جای عملی که ما تازه دوختیم بخیه زدیم این سازگار نیست، یه مدتی باید تشنه باشه، دستکاش الان نمیتونه آب جذب بکنه. خب یه آتش کاذبیه. شما وقتی یه قدی وارد میشید میبینید این حرفها، همین حرفها رو اگر یکم باز کنید ببینید ما چی در میاد. یعنی بعضی از این روایتها رو اگر ما بخونیم در چنین جمعی، همین روایت است، اما مثلا ما فرض فرمید 10 روایتی میبینیم، 2 میخونیم در این جمع. اگر جمع خصوصیتر باشد ممکنه 4 بخونیم، اگر یه قدی خاص باشد ممکنه همشه بخونیم، همه روایت است. اما خب سوال آفرینه، مسئله آفرینه. وقتی اینجور باشد خب انسان میبینید به این که باز کردن هر حرفی قد خلق کم اتوارا، آتش کاذب است. خیلی از چیزها رو انسان دلش میخواد بدوند، اما خب زمینه فراهم نیست، وسیله فراهم نیست، اون مقدماتش فراهم نیست، مشکلی پیش میاد. اینه که در همین جریان زره محاربی وقتی وجود باره که امام صادق سلام الله علیه ولی یوف و نزوره هم ولی یقز و تفسه هم را به امام معنا میکند، عبدالله ابن سنان و ابن مسکان و اینها میگن ما تعجب میکنیم، ما چطور حضرت برای ما اینجور معنا نکرده که ولی یوف و نزوره هم ولی یقز و تفسه هم، یعنی لقاء الامام. دوباره رفتیم خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کردیم که این زره محاربی از شما یه همچیزی نقل کرده، فرمود بله من بهش گفتم، اما و من یحتملو مثل ما یحتملو زوری، مگه هر کسی میتونه علم ما رو حمل بکنه؟ این علم الام هم درباره امر است که این امر مستصحب که مربوط به ظهور حضرت است، هم درباره حدیث است، هم درباره علم، این احادیثنا صعب المستصحب، این علومنا صعب المستصحب. شما دیدید این اسب هایی که برای میدان مسابقه اینها میارن، یه مدتی اینها آزاد میشرن، خوی وحشیگری اینها ظهور میکنند، این اسبای وحشی رو بخوان آرام بکنن خیلی سخت، یک اسب سوار ماهر بخواد که مدتها اینا رو اهلی بکنند. بعضی از اینها که به دشواری اهلی میشوند میگن چنین سوار شدنی صعب است. اونی که خیلی خیلی دشوار است میگن مستصعب است، یعنی اصلا به قدری صعب است که به عنان آدم نمیاد، به اختیار آدم نمیاد. حضرت فرمود ان حدیثنا صعب مستصعب لا یحتملها الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للتقوى. در بعضی سیدم دارد الا صدور امینه و ماننده. اینه که آدم وقتی حرم مشرف شد در مشاهد مشرف زیارت جامعه کبیر میکند و در اونجا خواسته های مهم میدارد، یکی از اون خواسته های خیلی مهم این است که محتجبون به ذمت محتملون لعلم کن. اینه جمله خبری است ولی چون در دعاست به قصد انشا خونده میشود، یعنی من به دامن شما پناهنده شدم، من آمدم که توفیق بدید که علوم شما را حمل بکنم، یعنی جز کسانی باشم که فرمودید الا عبد امتحن الله قلبه للتقوى، من جز اون افراد باشم. خب یه وقتی کسی مشهد مشرف میشود برگشتش یه مثال زعفران سوغات است، یه وقتی کسی مشهد مشرف میشود به اینکه زیارت جامعه رو مکرر خونده محتملون لعلم هم شد، حرم که آدم مشرف میشود برای این کار است دیگه، محتجبون به ذمتکم محتملون لعلمکم، آمدم که طوری من توفیق بده که علوم شما را حلال کنم. خب بنابراین شما الان این روایت هایی که در تفسیر شریف برهان و غیر برهان است خودتون یه فراغتی پیدا کردید، یک دو ساعتی این روایت های این سه جلد را، سی سه بخش را، بخش مربوط به جلد سوره مبارکه بقره است، بخش مربوط به سوره مبارکه اعراف است، بخش مربوط به سوره مبارکه طه است. ببینید مجموع این روایات قابل طرح در جلسه عمومی هست یا نه، بعضی سوال آفرین است. خب پس معلوم می شود که همچه خیلی روشن نیست که مثلا یه تکه باقی بوده وجود مبارکه اصل آدم هوا اونجا بودن، بعد مثلا گناه کردن که انسان همیشه گرفتار گزندگی این باشه که چطور پیغمبر معصیت کرده. خب بنابراین ما یه برزخ منفصل داریم که همگان بعد از مرگ وارد اون برزخ میشویم. وقتی اونجا رفتیم دست شیطنت شیطان از ما کوتاه است، اونجا دیگه ما از شر وسوسه راحتیم، او بالاخره با ما همسفر هست و از دیدن او ما رنج میبریم برای اینکه به دست او به این خطر افتادیم معاذالله، ولی اونجا دیگه کار نمی کند چون اونجا دیگه داره تکلیف نیست. این یه مرحله است که این برزخ منفصل است و برزخ اکبر. یه مرحله برزخی است که همه ما الان که اینجا هستیم داریم. ما یه بدنی، اونهایی که خیلی عالیان یه موجود سه طبقه، یه قسمتشون یه اکلو و یه همشی فیل اسفاق، یه قسمتشون موجود مثالیان تمثلاتی بر اونها هست، یعنی اون چی که دیگران به عنوان رؤیای صادق دارن اینا در بیداری به عنوان حالت منامیه دارن، در این حال که بیدارن چشمشون بازه است حالت منامیه دارن. اون جایی دریان سید شهدا سلام الله علیه غالبا از همین قبیله، اینی که فرمود من تو راه که داشتیم میرفتیم تو راه کربلا دیدم خواب من دست داد و شنیدم که من میگن این قافله میرود به مرگ، این قافله را تعقیب میکند، ظاهرا اون حالت منامیه بود، نه اینکه حضرت خوابید وضوع او باطل شد و در عالم خواب دیدی هم شرف میزنه، اینطور نبود. یا عصر تاسوعا صبح عاشورا که حضرت فرمود من جدم رو دیدم به من فرمود زود مهمان مایی، اینا حالتهای منامیه است، یعنی در انسان در این حالی که بیدار است تو این عالم هست وضوع او تام است صحیح هست، اون حالت دست میدهد و میبینه یا صدایی را میشنود، این میگن برزخ. از این مرحله بالاتر نشعه عقل است. نشعه عقل دیگه صورت در کار نیست، فقط معارف کلی را میبابد، اون نصیب اوحدی از انسان ها میشود. مرحوم صدوق رضوان الله در همون باب الرؤیه در کتاب شریف توحید یه بابی دارد به عنوان رؤیت الله. خود مرحوم صدوق این حدیث شریف رو نقل میکند که ابو بصیر، معمولا به این نابیناها میگن ابو بصیر، ابو بصیر هم خب نابینا بود، اینم یه حکمتی داشت که وجود بارک امام باقر سلام الله علیه فرمود بخواد چشمت باز باشه و خیلی از مزایای آخرت رو از دست بدی، یا نه میخوای فعلا چشمت مصلحت به اینه که بسته باشد و خیلی از مزایا رو اونجا به تو بدن. عرض کرد من همونجا رو بخوام. بالاخره ابی بصیر نابینا بود. این ابی بصیر کور و نابینا حضور بارک امام نشسته است. عرض کرد که آیا خدا را مؤمنین در دنیا میبینن یا قبل از دنیا دیدن؟ میبینن؟ فرمود بله قبلا دیدن. عرض کرد کی؟ فرمود الستو ربکم و نشه میساقل. بعد مرحوم صدوق رضوان الله نقل میکند که حضرت یه لحظه تأمل کرد به ابی بصیر کور، فرمود مگر تو الان خدا رو نمیبینی؟ الان البته اون به عنایت وجود مبارک امام صادق بود، حالی برای ابی بصیر پیدا شد که اون لقاء الله نصیبش شد. همون بگه الان نمیبینی؟ بعد عرض کرد که من اجازه دارم این حدیث را برایش از طرف شما نقل کنم؟ همون نه، تو اگر نقل بکنی خب تصیح مردم کوی و برزن میفته، چی میشه؟ بخوان همینجور حدیث بفهمن که تالی فاسد داره، حرف ما را رد کنن که اونم تالی فاسد داره. خب لذا مرحوم صدوق رضوان الله این کتاب را برای خواص نوشت. خود مرحوم صدوق در پایان بحث رؤیت الله میگد ول اخبار التي رواه احمد ابن محمد ابن عیسی قمی کلها اندی صحیحت، اون روایت هایی که مربوط به رؤیت الله است همش بش من تام، ولی اینی ترکتها مخافتن، من از ترس اینا نقل نکردم، خوفن نقل کردم. دیدم خب ما کتاب بنویسیم بگیم خدا رو میشه دید، خب این به دست مردم بیفته چی در میاد؟ با اینکه این چند تا روایت مرحوم صدوق در باب الرؤیه نقل کرد تو همین کتاب مرحوم توحید صدوق، در آخرش یه اقولو دارد، یه قال المصنف دارد، تقریبا یه صفحه فرمایش خود مرحوم صدوق است. فرمود نوع این روایاتی که در رؤیت الله هست پیش من صحیح است، معتبر است، ولی ما اینها رو نقل نکردیم و نقل نمی کنیم. فرمود روایت هایی که احمد ابن محمد ابن عیسی قمی نقل کرد پیش من صحیح است، ولی من نقل نمی کنم. این برخوردها باعث میشه یه مقدار انسان آرام میکنه، میفهمه خبری هست ولو انسان به او دسترسی نداشته باشه. پس جنت که گفته شد جنت آدم جنت برزخی است، نظیر همین حالتهایی که انسان در حالی که در دنیا هست و چشمش باز است، گوشش باز است، اهل این نشأه طبیعت است، یأکل و یمشی فی الاسواق، یه همچه حالتهایی دارد. گاه این حالت ها دوام پیدا می کند، گاه این حالت ها با وسوسه های شیطان از آدم گرفته می شود. اگر شجره ای هست، شجره علم هست یا شجره حسدی هست، جمعش درباره فرشته ممکن نیست، اما درباره انسان ممکن است. انسان هم می تواند طمع علم زائد داشته باشد، به او می گویند به اینکه این علم مال تو نیست، هم میتواند معاذ الله حسد داشته باشد، بگه چرا فلان گروه به درجه عالی علم رسیدن، تمنی زوال نعمت محسوب بکند که این هم میتوان او رو نهی کرد. این حالت رو میگن حالت برزخی. نه اینکه اگر گفته شد جنت آدم جنت برزخی بود، وسوسه شیطان در نشأه برزخ بود، یعنی بعد الموت. این چند بار تکرار شد که یه برزخ داریم، برزخ اکبر که انسان بعد از مرگ وارد می شود، یه وقت نه برزخی داریم بین نشأه طبیعت و نشأه تجرد تام عقلی که برای غالب انسان ها هست، حالا یا حفرة من حفر النیران هست یا روضة من رياض الجنة هست و مانند. اینی که وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه در سرزمین عرفات اون کاری را کرده که اون شخص بفهمد فرمایش امام سجاد سلام الله درست است که کسر الزجیج و قل الحجیج. اون شخص گفت کسر الحجیج و قل الزجیج، حضرت اون عکس به عکس بگو، کسر الحجیج و قل الزجیج، کسر الزجیج و قل الحجیج، حاجی کم است. میگه نه ببین. خب خیلی ها رو نشون داد، اونا که اهل ولایت نبودن به اون صورت دیده شدن. این حالت رو میگن حالت برزخی. برای افراد عادی به عنایت معصومین سلام الله علیهم گاه این حال پیش می آید، برای خود اونها خب به اذن الله خیلی از اوقات پیش می آید. این حالت را من حالت برزخی. پس اگر گفته شد این شجره شجره علم است، معناش این نیست که خدا نهی از علم کرده. خدا با علم الاسما جلوی علم رو باز گذاشته، اما خدا بر اساس تلکت رسول فضلنا بعضهم علی بعض، بر اساس لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، برای هر کسی درجاتی قرار داده و قرآن رو مهیمن بر کتب دیگر قرار داده و کسانی که عدل قرآنن مهیمن بر کسانی هن که عدل تورات و انجیلن. اگر این تار کنفی کمون سقله نشون میداد که اطرای تاهرین علیه السلام عدل قرآنن لن یفترقا و قرآن مهیمن بر سایر کتب است و صاحب هر کتابی و عالم هر کتابی به اندازه همون کتاب هیمنه دارد، پس عدرت طاهرین مهیمنه بر کتب انبیای سلف یک و بر انبیای سلف هیمنه دارند دو. این مقامه. چرا مردم اگر چنونچه این فطرت الهی را شکوفا کنند می توانند در حد همون جابرها بشوند؟ الان اینکه سلمان من اهل البیت علیه السلام، در خصوص سلمان که نیست، درباره بعضی از زنها آمده، درباره بعضی از مردها آمده، درباره بعضی از محدثین همین شهر پربرکت قم آمده که من اهل البیت، کسانی که منا اهل البیت در باری اونها آمده، شما بخواد رقم بزنید ببینید که سخن منحصر به سلمان نیست، در باری چند نفر و دو تا برهان اقامه میکنن خود ائمه علیهم السلام، به دو آیه قرآن استشهاد میکنن که هر کدام برهان تام است برای تصحیح مسئله که اگر کسی با این خاندان رابطه پیدا کرد از این خاندان محسوب میشود. یکی در سوره مبارکه ابراهیم است، خود ائمه علیهم السلام فرمودند که وجود مبارک ابراهیم خلیل، در قرآن کریم فرمود من تبعنی فانه منی، فرمود چون خلیل حق فرمود اگر کسی تابع من باشد از من است، سلمانم تابع اهل بیت بود از اینها. آیه دیگر، برهان دیگر کریمی است که ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی والذین آمنوا. خب طبق این دو تا آیه اگر کسی تا راه خلیل حق را طی بکند من خلیل الله می شود و اگر کسی تابع اهل بیت باشد من هم خواهد بود. لذا درباره بعضی از زنها نظیر فزه، درباره بعضی از مردها نظیر ابوذر و مقداد و بعد سلمان، نظیر اون محدث قومی که از جسمون این عیسای قومی از ماست، این راه بازه بالاخره. ولی منظور اینه که اون گزندگی شبهه از آدم گرفته می شود که چجور آدم معصیت کرد، چگونه فریب خورد. این به عرضتون رسید اگر دست ما به دامن مطلب نرسد، این مقدار فایده را بحث‌های روایی و قرآنی برای ما دارد که دست شبهه از دامن ما کوتاه می‌شود، دیگه راحت می‌شیم، می‌فهمیم که خبر دیگری هست. اینطور نیست که یک نشأه تکلیفی بود و آدمی بود و معاذ الله معصیت کرد و اینا. حالا بعضی از روایات هم اینو می‌خونیم. بنابراین این برزخ‌ها دو قسم است. اما اینکه پس مثبتان بودن این هم همین دوره، اما اینکه بعضی ها فرمودن به اینکه فقط انسان ها و فرشته ها و جن ها چیز نیستن، ممکن است که فرشته ها هم مکلف باشن، اگر در اول سوره مبارکه انعام دارد که اگر در زمین فرشته بود ما فرستادی از جنس فرشته ها میفرستادیم، این تو همون سوره مبارکه انعام مفصل بحث شد که هم مقدم ممنوع است هم تالی. بهانه‌گیرها میگفتن به این که بشر که نمیتواند پیغمبر باشه، باید اگه کسی اگر نبوتی حق است باید ملک باشد. ذات اقدس اله فرمود تناسب بین رسول و مرسل اله لازم است. اگر شما ملائکه بودید، بله پیغمبر شما هم ملک بود. اگر ساکنان زمین ملک بودن، ما ملک میفرستادیم. اما ساکنان زمین انسانند و جن، ما باید یک کسی بفرستیم که اونها به اون دسترسی داشته باشن. اما درباره جن، دسترسی اونها به پیغمبر کاملا آسونه، اطلاع پیغمبر از زبان اونها کاملا آسونه. اونها نباید افراد دیگر رو ببینن، که باید حجت الله رو ببینن که میبینن، با حجت الله تماس داشته باشن که دارن. بنابراین از اون جهت مشکلی پیش نمی آید. بالاخره همین طور است. اگر چنون که شما تناسبی هست، بالاخره میگن اگه کسی در عالم رؤیا دید در استخر شنا میکند یا قدح آب زلالی خورده است یا با آب تماس داشت، علم صحیح نصیبش میشود. اگر دید شیری خورده است، حکمت نصیبش میشود. و اگر دید دستش یا پاش جسارت است به چیز آلودگی انسان رسیده، مال دنیا نصیبش میشود. اینه دیگه، تعبیر خوابش هم همینه. یه تناسبی از ای کسی خواب ببیند که در حرکت میکند، پاش خورده به یه آلودگی انسانی، خب یه مالی نصیبش. یه تناسبی هست، البته این تناسب ها رو معبران تا حدودی میفهمند، میگن بهترین راه برای آشنایی به تعبیر رویا همون عفت ورزیدن است. ای کسی عفیف باشد، خدا خیلی چیز به او میدهد. یکشم تعبیر رویاست که یوسف صدیق از این قبیل بود، ابن سیرین از این قبیل بود. ما تلی از مجهولات داریم، ما خوابای خودمون رو نمیتونیم حل بکنیم، برای اینکه نه خودمون رو شناختیم، نه عواطفمون رو شناختیم، نه خاطرات قبلی شناختیم، نه آینده بعد شناختیم. کمتر کسی که خواب نبینه و کمتر کسی که خواب خودش بدون تعبیر بکنه. به هر تقدیر روایات هم نقش کلیدی دارد که گفته شد، نقش ارشاد و راهنمایی دارد که گفته شد. البته اگر روایت صحیح باشد، انسان میتواند اسناد ظنی به صاحب شریعت بده. و اما اینکه وجود بارک است آدم معلم ملائکه بود، از انسان کامل کمال انسانی داشت و از فرشته ها برخوردار بود، این چطور الا ان تکونا ملکین و تکونا من الخالدین در او اثر کرده؟ خب بخش مهمش مربوط به غرور و فریب است. این میخواد در این حال که کمالات انسانی رو دارد، مزایای فرشته خویی هم فرشتگی هم داشته باشد. یعنی در این حالی که همه اسما رو میداند، نیازی هم به خورد و خواب نداشته باشد. چنین چیزی است. اما سوال بعدی که اعضای بدن انسان را خدا آفرید چگونه؟ حالا اگر پیدا بشود مثلا عیب و عار است، این برای آن است که ذات اقدس اله که حیوان خلق نکرد، انسان خلق کرد. اعضای تناسلی را برای نکاح خلق کرده، اما نکاح محدود است. قل للمؤمنین هست، یغضوا من ابصارهم هست، لا یبدین هست. خب این احکام و اوامر و نواهی که درس عفاف میدهد، یک دستمایه فطری درونی هم با دور همراهی بکند. اگه انسان طبیعتاً به فطرتاً مثل حیوان باشد، یعنی هیچ چیز بدش نیاید، وقت این تکلیفات، این اوامر و نواهی بر اوی تحمیل است. اما دستمایه فطری رو به او بدهد، کسی این کار شرمندگی می آورد. یعنی فطرتاً اینجوره. بعدم می فهمد قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم لا یبدین زینتهم و کذا، این برش آسونه. این در نهان، حتی اونایی هم که بالاخره درند خویی دارن، اول انسانن بعد میشن حیوان، بازم بالاخره یه کسی به کسی درس نداد. حتی اونایی که موحد نیستن، ملحدن، بعدشون میاد از این کار که مثل حیوان زندگی کنن در مجامع عمومی، در ملای عام. اینا قرارداد که نیست. که مطلع بعدی آن است که بلعم و شیطان و سامری، اینها که سوال شد چگونه اینها به کمالات رسیدن، به همین راه بود. خب در اثر عبادت های فراوان، ذات اقدس اله یه سلسله کمالات برزخی رو میدهد. اولا به هیچ کسی پست کلیدی نمیدهد. وقتی خدا میداند این افراد درونشون فاسد است، لائق نیستن، پست کلیدی نظیر امامت، رسالت، امثال ذالک رو نخواهد داد، چون الله اعلم و حسبی اجر رسالته. اما افرادی هستن که خداوند به اونها تا سرحد کرامت برزخی اینها رو پیش برده بیازماید، بعد میبیند اینا نالایق در آمدن. بلعم از این قبیل بود، سامری از این قبیل بود، شیطان از این قبیل بود. سامری که میگوند و قبضت و قبضت من اثر رسول، اون حب به مقام و جاهایی که سولت لی نفسی او رو به این صورت در آورده. بلعم با او رو هم به شرح دادن، شیطان هم که استکبار داشت. قرض آن است که اینا که پست کلیدی پیدا نکردن، یک، به مقام مخلصین هم که اوحدی از انسان راه دارن راه پیدا نکردن، دو، به کمال برزخی رسیدن، اینجا هم نشه امسانه. برزخ هم نه یعنی مردن و وارد برزخ شدن. انسان هم الان که ما اینجا هستیم، یه بدنی داریم که تو مسجد اعظم از هر کدوم یه جای خاصی خودش گرفته، این یک. یه حرفای گفته میشود، یه حرفای شنیده میشود، اینم آهنگ طبیعی است، اینم تو مهدی ده طبیعت است، اینم باز جزء مهدی است. یه تصوراتی ما از این معانی داریم که این مربوط برزخ است. این معانی و این حرفا و مطالبی که بحث میکنیم، این دیگه تو قوم و تو مسجد اعظم که نیست که. این مطلب ها که تو مسجد اعظم نیست، این گفتن شروع تو مسجد اعظم. اون فهم ما که اینجا نیست. هر جا ما که خواستیم سفر بکنیم سفر میکنیم. در جمع ما ممکنه صاحب دلی باشد که از مرحله برزخ هم بگذرد، منشأ عقل را پیدا کند، شاید بداند این جریان قصه آدم ها هم چی بوده. خب پس بنابراین بعضی دوشکوبن، بعضی یه طبقن، بعضی دو طبقن، بعضی برای ثواب میان میشینن، یه زائری آمده برای ثواب میشسته. خب این فقط یه طبقه است، یعنی حرف را میشنود، گوینده را میبیند، شنونده را میبیند، همین. اما چی شد؟ این تو برزخ بحث اصلا نیامد. خیلی هستن که تو برزخ بحثن، جمعی هم ممکنه که اون مطالب عمیق رو خوب درک کنن. این به اون معناست. مطلب بعدی آن است که این که ذات اقدس اعلی فرمود لا تقربا هذه الشجره، یعنی چون نهی هر شیء به اون اظهر خواص اوست دیگر، اگر خود اون شی قابل بهره برداری ها دیگر باشد، ذات او مبغوض است. اما اگر نه، گفتن حرمت علیکم امهاتکم، یعنی نکاح، حرمت علیکم الخمر، یعنی شربش، ساختنش و خیلی از چیزها. نهی اسناد داده شده به هر چیزی مقتضای همون شی است. اینجا اگر گفته شد به اینکه لا تقرب هذه الشجره، یعنی اکل شجره. حالا برای اینکه یه مقداری این بحث بازتر بشود که آیا این نسیان ما از امر نهی بود، یعنی نهی یادشون رفته، یا عداوت شیطان یادشون رفته. ظاهر کلمه این است که وقتی خدا دارد عقاب میکند، میفهمد به اینکه من مگر قبلا به شما نگفتم که این نهی نکردم، یک، مگر نگفتم این دشمن شماست، دو. در سوره طه فرمود فنسیه، چی را نسیه؟ عداوت را نسیه یا نهی را نسیه؟ نمیشه گفت نهی را نسیه، برای اینکه در خود روایت های دیگر آمده به اینکه در حین جریان شیطان از نهی نام برده، گفته ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملکین و تكونا من الخالدین، شاید عداوت یادشون رفت. خب حالا این جنت در روایت هایی که مربوط به سوره مبارکه طهاست، قبل از این که روایت مربوط به سوره مبارکه طه خونده می شود، روایتی که بعض از برادران سعیشون مشکول، زحمت کشیدن، مرقوم فرمودن، اون روایت بخوانیم. این اون چی که گفته شد در ذیل اکلها دائم، که تفسیر صافی نقل کرده که مثلا در ذیل اکلها دائم، که مثلا مؤمن عالم چندی میوه میدهد، اون حدیث در ذیل اکلها دائمی که در سوره مبارکه رعد است نیست. یعنی این بزرگوار تفسیر صافی، برهان، نورالثقلین، مجمع، میزان، قرطبی، روح الجنان، تبیان، اینا رو ملاحظه فرمودن، درش نبود. در ذیل آیه 33 سوره مبارکه واقع لا مقطوع و لا ممنوعه در تفسیر صافی جلد 5 صفحه 123 مرقوم فرمودن که حدیثی است که شاید این معنا رو تضمین بکنه. اونجا از بصائر از امام صادق سلام الله علیه این چنین است که ان لا مقطوع و لا ممنوعه انه والله هیسوی لیس هیسوی از هبون ناس انما هو العالم به ما یخرج من، عالم و کمالات علمی که از اون نشأت میگیرد این مصداق لا مقطوع و لا ممنوع است. خب میدونید این بحث سوره بارکه شجره و اینها عرض کردم شاید 14 سال قبل بوده مطرح شده. خب آدم درست یادش نیست که اون وقت ما از کجا نقل کردیم یا مثلا در همون وقت بود. ولی این روایتی که در ذیل آیه سوره بارکه ابراهیم هست اونم همین رو تأیید میکنه. اون سوره مبارکه ابراهیم ضرب الله مثلا کلمتن طیبتن که شجرتن طیبتن اصلا ثابت فرعها فی السما، اونجا چند تا روایت هست که به این مضمونه. از وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه سوال میکنن که تؤتی اکلها کلهین، اکل یعنی میوه خوراکی، نه یعنی خوردن. این اکلها دائم با تؤتی اکلها کلهین یه بیان پیام دارد، منتها اون یکی تو سوره رعد است، این یکی تو سوره ابراهیم. قال علیه السلام یعنی ما یخرجو الی الناس من علم الامام فی کلهین یسألو عن، هر وقتی شما از امام علمی سوال بکنی امشون جواب میده، تؤتی اکلها کلهین بزن. منتها این روایت بر امام سلام الله علیه که تطبیق کرده اینا مصداق کاملن. حالا شاگردانی که از اونها هستن، حالا فرض فرمایید سلمانی که از اونها یاد گرفته چند چیز رو میگه، اینم همون معنا رو داره. اما روایتی که مربوط به سوره مبارکه طه‌هاست در باره جنت آدم، در ذیل آیه و عصا آدم و ربه و فغوا، اونجا این جریان را از مرحوم صدوق رضی الله عنه نقل میکند که از اون اخبار مرحوم صدوق در تفسیر شریف برهان از اون اخبار مرحوم صدوق نقل میکنند که اونها اعتراض کردن. ابو سلط حروی میگوید که مأمون عده زیادی از اصحاب مقالات را، اصحاب دیانات را، یهودی و نصارا و مجوس و صابئین و سایر اهل مقالات را جمع کرده و وجود مبارک امام حجت امام رضا سلام الله علیه قد الزمه حجته کانه الغم حجرا، مثل که سنگ تو دهنشون انداخته. قام الیه علی ابن محمد ابن جعفر فقال یا ابن رسول الله اتقول باسمت الانبیاء علیهم السلام؟ قال نه. قال فما تقول فی قول الله تعالی و عصا آدم ربه فغوا؟ فقال الرضا علیه السلام ویحک یا علی، به علی ابن محمد فرموید اتق الله ولا تنسب الى انبیاء الله الفواحش ولا تتعول کتاب الله برأیک فإن الله عز وجل قد قال وما يعلم تأویله الا الله والراسخون في العلم. خب معلوم شه این جزء متشابهات است. و قال علیه السلام اما قوله عز وجل في آدم وعصى آدم ربه فغوا فإن الله عز وجل خلق آدم علیه السلام حجتا فی ارضه و خلیفتا فی بلاده لم یخلقه للجنه و کانت المعصیتو من آدم علیه السلام فی الجنه لا فی الارض و اسمته یجب ان تکون فی الارض لتتم مقادیر و امر الله عز وجل فلما اهبت الى الارض و جعله حجتن و خلیفتن اسمه بقوله عز و جل ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، الحدیث به طوله. بعد خب جنت که اصلا جای تکلیف نیست، معلوم میشود که معصیت اونجا معصیت بهشتی هاست، مثل که در باره فرشتگان دارد که اینه یخصمون بالملأ الاعلا، یه مخاصمتی هم اونجا هست، اونجا یه خصومت های تشریعی راه ندارد که. پس یه معصیتی هست که مناسب با بهشت است، باید با اسیان بهشتیان به معنا کرد، باید انسان راحت می شود. این هم بهشتی نیست که مثلا بهشت خلد باشد و بهشتی نیست که منافی با وجود مبارک با این که بدن عنصری وجود مبارک که آدم تو زمین بود، این در این حال که تو زمین بود در جنت بود. اینه مثل این که امام سعود سلام الله علیه به ابی بصیر فرمود همین جا که نشستی خدا را میبینی. این اونگاه همین حالا که معلوم شد که در جنت بود، یک روایت دیگری هم باز ایشون نقل میکنن که این قبل از نبوت بود و گناه کبیره نبود. اینو میسازد به اینکه قبل از نبوت بود، یعنی قبل اصل نبوت بود، نه اینکه او به دنیا آمده در محدوده طبیعت بود و گناه کرده است. روایت های دیگری هم هست که ملازم فرمود. الحمدلله بارک.